أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سه روایتی بود که استفاده می شد از اینها که بسم الله در ابتداء سوره حمد مطلقا واجب نیست. یکی صحیحه محمد ابن مسلم بود که مفادش این بود که اول نماز بسم الله میگه. امام فرمود طبق نقل یکفیه ما بعد از آله، دیگه لازم نیست بسم الله بگیم بعد از این، فقط اول نماز بسم الله بگیم. روایت دوم روایت مسمع بصری بود، میگه پشت سر امام صادق علیه السلام نماز خوندم، اول نماز بسم الله گفتن، حمد شروع کردن، دیگه بسم الله نگفتن، نه در سوره بعد از هم نه در رکعت دوم. روایت سوم با صحیح محمد ابن مسلم راجع به کسی که امام جماعت هست، حتی اول نماز هم بسم الله نمیگه، نماز بی بسم الله، حمد رکعت اول هم بی بسم الله میخونه. فرمود طبق نقل لا یضره ولا بعصبه. آی خویی فرمودن که همه اینا رو حمله بر تقیه میکنیم. آی سیستانی فرمودن خب باید این روایت رو از هم جدا کرد. روایت دوم و سوم تقیه در فعله. امام صادق علیه السلام امام جماعت شدن، در مقام عمل تقیه کردن، بسم الله نگفتن، اصلا فعل لسان نداره، اطلاق نداره، احتمال صدور فعل از روی تقیه کافیست دیگه، نتونیم احتجاج کنیم به فعل امام. میگه که میگه ولم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد ثم مقام فی الثانیه فقرأ الحمد ولم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. میگه اگر بود نمیگفت لم یقرأ، خب نشنیده بگه من نشنیدم، لم اسمع، نه اینکه بگه لم یقرأ. اگر اینجوری بخواست صحبت کنه که عرض شود خدمتتون که وقت میشه فاسق اینجور حرف بزنه، نگفت لم اسمع، گفت لم یقرأ. خب نه، اصالت و عدم تقیه در افتاء امام علیه السلام جاری میشه، و الا فعل ممکنه صادر شده از روی تقیه. اگر شما روز عید فطر رسمی دیدید امام صادق علیه السلام خورما گذاشتن جلوشون، دارن خورما میخورن، یه اصالت الجد جاریست، منم برم روزمو باز کنم؟ نه، خب امام شرایطش با شما فرق میکنه، امام مراقب بود توسط حکومت، و رضا فرمود که لئن افطر یوما و اقضی احب الی من ان یضرب عنقی. شما نمیتونی فعل امام رو حجت قرار بدی برای خودت، باید بدونی به چه دایی صادر شده است. احتمال بدیم که مثل اینکه در امام معصوم احتمال تقیه میدیم، بله، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بله. نه، در چی میفرمایید؟ در مقام تعذیر میفرمایید کسی، و اونم همینه، اگر واقعا احتمال بدید یه کسی روزش رو که خورده ان تقیتن خورده، الحدود تدرعو به شبهات و این نیست بیان. البته حالا اونجا آقای خویی بیانی داره میگه که چون موضوع حکم شرعیه با استصحاب میخواد درست کنه، استصحاب میگه این مکره نیست، استصحاب میگه این تقیه نکرده است، صدر منه الافطار و عمدن، استصحاب میگه لیس مکرهن لیس فی مقام تقیه فیجب و تعذیره. خب حالا برفرض فرمایش آقایی درست باشه، اما این ربطی به بحث حجیت فعل امام نداره، فعل امام حجیتش تابع ظهور فعله و با شک که در صدور این فعل بدایه تقیه دیگه ظهور در فعل منعقد میشه که در مقام جد و عدم تقیه است. راجع به اون روایت یکون و امامن یستفته هم انصافا آقای سیستانی خوب فرموده، الرجل یکون و امامن، یعنی حالا یا اگر بگی سنی بوده که خب امام راجع به اون نمیگن لا یزره و لا بأس به، خب نمیانم سوال کنن که الرجل یکون و امامن، خب اون امامم نباشه اون سنی خونش هم نماز بخونه همین جوریه. یعنی الرجل یکون و امامن یستفته و بلهم، ظاهرش اینه به خاطر امام جماعت بودنش این کارو کرد، و الا اگر همین آقا امام جماعت نبود تو خونش نماز بخون این کارو نمی‌کرد، ظاهر روایت اینه. خب این معناش اینه که این آقا در مقام تقیه بوده، خب امام فرمود لا یزره. فقط میمونه روایت اول، بله اون الرجل یفتت القراءت فی الصلات او یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم قال نعم اذا استفتح الصلات فلیقلها فی اول ما یفتت ثم یکفی ما بعد از ذلك. اون آی سیستانی فرمودن یک خبر با توجه به تسالم اصحاب برخلاف ما وثوق به صدور این خبر از امام پیدا نمی کنیم. ایشون در حجیت خبر ثقه میگه باید وثوق حاصل بشه برای انسان به صدور، مخصوصا که این کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله مشتمل بر این حدیثه. کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله از اون کتاب‌های درجه یک روایی نیست، مشتمل بر نوادر هست. ایشون راحت‌تر گفته وثوق به صدور پیدا نمی‌کنیم تا یه وقت شما نگی جمع عرفی مقدم است بر حمله بر تقیه، و بگید جمع عرفی میکنیم اون روایتی که میگه اقرا بسم الله الرحمن الرحیم حمله بر استحباب میکنیم. به نظر ما خب همون تسالم اصحاب بر وجوب سوره، وجوب بسم الله در سوره هم چه رکعت اول چه رکعت دوم مانع میشه که ما اصالت سند و اصالت الجهه در این روایت جاری کنیم، چون تسالم اصحاب برخلاف این هست وثوق پیدا می کنیم، یا سند خلل دارد یعنی از امام صادر نشده است، یا اگر از امام صادر شده است امام تقیه کرده است، یا فوقش مراد از ثم یکفی ما بعد از ذلک، یعنی به لحاظ سوره بعد از حمد دیگه نیازی به بسم الله نیست، نه اینکه در رکعت دومم سوره حمد میخونی بسم الله لازم نیست بگی. ما فعلا بحثمون در سوره حمده، فوقش این روایت به قرینه روایت دیگه میگیم مراد اینه که یکفی ما بعد از ذلک، یعنی برای سوره بعد از حمد کافیست دیگه، بسم الله نمیخواد، که مفاد صحیح علوی هم هست اتفاقا میرسیم، ولی ما در این بحث مشکلی نداریم، چون داره سلیت و معبی عبدالله علیه السلام فقره بسم الله الرحمن الرحیم، شاید اون موقع تقیه نبوده، بعد از اون تقیه موضوع پیدا کرده. البته ابو حنیفه فقط همین جور میگفت، در بعضی از کلمات از ابو حنیفه است که، یا از بعض حنفیه این مطلب آمده که فقط یک بسم الله، اونم اول سوره حمد رکعت اول. واجبه. شاید امام دیدن که حالا اون مورد اختلافه، اونو گفتن خب زمینه داره بگیم، رو بقیه بسم الله حساسن، اونا رو تقییتن نمیگیم. فقیه مظلوم معلوم از ظالم تقیه میکنه دیگه. دیگه اینا لم یقرأ بگیم، لم یجهر بالقراءه، این دیگه خیلی بیان این راوی باید الکن باشه. شما یکی فوت میکنه میگی آقا آخر عمرش شهادته، اینم نگفت، بعد میگی مقصودم اینه که یعنی بلند نگفت، آهسته گفت. مرد حسابی طرف رو آبروشو بردی، میگی ولم یقل از شهادته، بعد میگی یعنی مقصودم اینه که لم یجهر. این لا یستر الا من جاهل و مغرض. خب بگذاریم، حالا اجازه بفرمایید که مدار بحث پیش بره. حالا عرض کردم بسم الله گفتن در سوره بعد از حمد و آی سیستانی هم قبول نداره، احتیاط میکنه، میگه چه لزومی داره بسم الله بگیم، ولی احتیاط میکنه. اون مهم نیست، مهم سوره حمد. حالا راجع به سوره بعد از حمد، خب فقط ابن جنید نقل شده که گفتن در غیر سوره حمد بسم الله جزء سوره نیست، بقیه همه جزء سوره دونستن علماء شیعه. آی سیستانی فرموده که ما روایات رو هم گشتیم، دلیلی بر اثبات جزئیت بسم الله در سایر سور غیر سوره حمد پیدا نکردیم. یه چند تا روایت ضعیف مطرح میکنن، مثل روایت تفسیر عیاشی از صفوان جمال که ما انزل الله من السماء کتابا الا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحیم و انما کان یعرف انقضاء السوره بنزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداءا للاخرى. خب میفرمون اون جمله اول که خب بیش از این ظهور نداره که کتابی که خدا میفرسته اولش بسم الله نداره، اول هر سوره، ولی اون ذیلش که داره و انما کان یعرف انقضاء السوره بنزول بسم الله الرحمن الرحیم، این دلالتش خوبه دیگه، ولیکن سند ضعیف. روایت دوم چون سند ضعیف، چون داره که و انما کان یعرف انقضاء السوره بنزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداءا للسوره الاخرى، دیگه بلاخره بعد تنظیم که کردن، بلاخره پیامبر طبق نظر علما پیامبر جمع کرد این سور را و پیامبر ما ینتقو عن الهوا، نه بلاخره این روایت میگه که ابتداء سور با بسم الله الرحمن الرحیم شناخته میشه. روایت دوم باز در تفسیر عیاشی هست، اینم سندش ضعیف، خالد ابن مختار قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ما لهم قاتلهم الله امدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعتون اذا ازهروها و هی بسم الله الرحمن الرحیم. آی سیستانی میگن سند که ضعیفه، عیاشی خدا رحمتش کنه سند داشت کتابش، یه آقای خواست خدمت کنه گفت خیلی مفصل شده این کتاب، سند رو حذف کنیم، شغلتنا رو شدرستنا کرد، کتاب شد اینجوری بی سند. به هر حال فعلا بی سنده دیگه. آیه سیستانی فهمه دلالت این روایت هم اشکال داره، چون ممکنه فقط در سوره حمد بسم الله جز باشه، عمدو الى اعظم آیت فی کتاب الله در سوره حمد نداره که در همه سور. خب خب روایت سومم خب یه عدهشون اینجورن دیگه اظهار خب از فضا من نابدتون ازا از هر روها دیگه حالا این روایت اینجور داره دیگه ولی ممکن سوره هم بسم اللهش اینجور بوده. روایت دیگه در محاسن برقی اونم سندش ضعیفه مرسل است از صفان جنبال ما نزل کتاب من از سما الا و اوله بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینم داره کتاب نداره سوره که اول قرآن هم بسم الله هست دیگه. خوبه آقای سیستانی میفرمان که خب روایات که دلالت نکرد اجماع هم که ادعا کردم بر جزئیت بسم الله در هر سوره ای اثبات حکم با این اجماع منقول یا حتی اجماع محصل مدرکی مشکل هست و لذا احتیاط بکنن مردم در نماز آیات اکتفا نکنن به بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما عرضمون اینه که چرا صحیحه عمر ابن عزینه رو ایشون مطرح نکرد؟ صحیحه عمر ابن عزینه اینجور بود: فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره. خدا به پیامبر در معراج بعد از ولوالین فرمود سم بسمی، فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره. در اول سوره بسم الله الرحمن الرحیم قرار داده شد. خب کی قرار داد؟ یعنی اونایی که قرآن رو نوشتن خدا قرار نداد. بله حالا بخواید حالا اشکال نداره، برای اینکه فرمایش شما رو رعایت کنیم. بقیه نقل ها رو هم بخونیم. خب تو وسائل در ادامه داره که بله فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمد فی استقبال سوره الاولى. استقبال با اول چه فرق میکنه؟ بله حالا آقای سیستانی که این اشکال رو نکردن، آقای سیستانی بعدها این روایت رو که مطرح کردن گفتن ازش معلوم می بفهمیم که بر همه مکلفین واجبه، شاید بر پیغمبر واجب شده. آقای سیستانی اشکالشون اینه. و اما اشکال شما که عرض سرات خدمت که فرق کنه فمن اجل ذالک جو الفی فی بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره با این جمله که عرض سبت که فمن اجل ذالک جو الفی بسم الله الرحمن الرحیم فی استقبال سوره، من فرقش رو نمیفهمم. استقبلشه یعنی میدونم اقبل الیکم شهر رمضان، اون اقبله است که شما میگید. استقبله یعنی آمد دیگه. حالا برفرض این عبارت مجمل باشه، مجمل که با مبین تعارض نداره که، خوش مجمله نه اختلاف نسخه نیست، اختلاف نقل صدوق در علل با نقل کافی، اختلاف نقل مجمل و مبینه. اگر یه کلامی مجمل بود با مبین که تعارض نمی کنه، اون جمله مبین بود که فمن اجل ذلک جعل السوره فی جعل بسم الله فی اول سوره. حالا اجازه بفرمایید، حالا آی 30 سالی که تابع وثوق ممکنه قبول نکنه، ما که تابع حجیت خبر ثقه ایم که ولو وثوق نیاورد که مشکلی نداریم. حالا اجازه بفرمایید، آقای خبر داره میده من اجل ذلک جعل بسم الله فی اول سوره، این اخبار این امر نیست که بگیم حمله بر استحباب میکنیم. اجازه بفرمایید. پس به نظر ما این صحیح عمر بن حزینه بعید نیست ظهورش در جزئیت بسم الله در هر سوره ای. روایت ابراهیم ابن محمد همدانی، ببخشید روایت یحیی ابن عمران همدانی، روایت یحیی ابن عمران همدانی همشهری ابراهیم ابن محمد همدانی بوده، ولی هیچ کدوم توثیق ندارد، درد مشترک دارن. فقط چون وکیل امام علیه السلام در همدان بودن، به قول آقای زنجانی امام که نمیاد وکیلش رو در یک شهر انسانی قرار بده که فاسق و فاجر حسن ظاهر نداره. آقای خویی قبول نداره، آقای خویی آقای سیستانی میگن نه چه داره آزادی. آقای سیستانی فرمودن مگر در زمان ما نبودن وکلایی که بیدین بودن؟ حالا یک شرایط اجتماعی اقتضا میکرده که او رو وکیل قرار بدن دیگه. حالا ما استظهارمون این نیست، استظهارمونی که امام علیه السلام وقتی یک شخصی رو وکیل مطلق قرار میده در یک شهر، نه اینکه برو اموال منو بردار بیار، نه وکیل مطلق در شهر یعنی نماینده امام معصوم در شهر، در استان همدان، در شهر همدان. این بالاخره میدونم عادله، یعنی قول به غیر علم نداره دیگه، عادل ثقه باید باشه، و الا اگه عادل قول به غیر علم داشته باشه که عادل دیگه نمیشه. خب حالا دیگه قبلا بحثشو کردیم، در این روایت داره که ما تقول فی رجلن ابتدا به بسم الله فی ام الکتاب فلم ما سار الى غیر ام الکتاب من از سورت ترکها، رسید به سوره بعد از هم بسم الله نگو، فکتب علیه السلام به خطی یعیدها مرتین علا رغم انفه. چون یک عالم عباسی گفته بود که لیس بذالک بعثان، امام میفرمه علی رغم انف این عباسی یعیدها مرتین. حالا دوبار حضرت نوشت یعیدها یا خود حضرت فرمود یعیدها مرتین، یه بار کیسی دوبار این نماز تکرار کنه، این برای تأکید. حالا خب اینم به نظر ما دلالتش خوبه. حالا آیه خویی و آقای سیستانی سندش رو ضعیف میدونن، اما مهم معارضه این روایت دوم جزئیت رو ثابت نمیکنه، وجوب رو ثابت میکنه، چون یعیده ها میسازه با اینکه واجب باشه بسم الله در اول سوره، اما وجوب رو ثابت میکنه. جزئیت رو ما به نظر میاد با صحیح ابن حزینه و این نیست بشه اثبات کرد. معارض این روایات صحیح حلبیه. اون استثناء دیگه، من اشکال شما نمیفهم. خب تو براءت بسم الله نداریم چی؟ تو سوره نمل دیگه دو تا آیه بسم الله داریم، حالا چی؟ علوم قرآنی که نمیگیم چی؟ حالا اجازه بدون یه وجه دیگه یه. حالا این وجهی که ایشون مطرح کردن و آی خویی هم دارن عرض کنم. آی خویی غیر از روایات فرمودن که آقا تو قرآن بسم الله هست در سور غیر از سوره برائت یا نیست؟ خب هست، این جزء قرآن نبود، دیگران اضافه کردن، این خیلی غیر عرفیه، مردم بنا نداشتن تو قرآن چیزی اضافه کنن، اصلا تحریف به زیاده هم میشه. پس یه باری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این هم اضافه میکردن، آخرش هم صدق الله العلی العظیم اضافه میکرد، اینا رو اضافه نکردن. پس بسم الله که تو قرآن، من اون تو قرآنی که زمان پیغمبر جمع شده این بسم الله بوده، پس معلوم میشه جزء سوره ها هست. خب این دلیل نمیشه جزء سوره ها باشه، جزء قرآن شاید باشه، قرآن بین دوتا سوره بسم الله گذاشته، تأمنن و تبرکن جزء قرآن هست اما جزء سورم هست، هذا اول الکلام. این یک. دوم، نقل شده که مصاحف مختلف بوده، بعض مصاحف بسم الله نداشته، سوره ها به هم وصل بوده، بعض مصاحف بسم الله داشته. این که آقای خویی مسلم میگیرن الان که مصاحف بسم الله داشته غیر سوره برائت و این زمان پیغمبر مصاحف نوشته شده، پیغمبر این بسم الله ها رو دستور داده بیارن اول هر سوره، معلوم میشه جزء قرآنه؟ نه. اشکال دومش اینه که همه مصاحف نقل شده که اینجور نبوده، بعض مصاحف بوده که بسم الله نداشته، ولی در کتب علوم قرآن هست که بعض مصاحف که به کوفه رفته چی رفته اینا بسم الله نداشت، مصحف عبی بسم الله داشت، بعض مصاحف بسم الله نداشت، مصحف عبی هم اون سوره زها و علم نشته بینشون بسم الله نداشت، فیل و لعیلاف بینشون بسم الله نداشت، بقیه بسم الله داشت اینا، ولی الان میبینید که مصاحفی که دست ما هست بین وزها و علم نشته بسم الله داره، بین فیل و لعیلاف بسم الله داره. اینا خیلی علم آور نیست، قطع آور نیست. و مهم اون اشکال اوله که ما ممکنه بگیم بسم الله قرآن داره، پیغمبرم بسم الله آورد، للفصل بین از صورته، نه لکون بسم الله اول از صورت جدیده. و شما میدید الان در مصاحف فقط سوره حمد نوشته بسم الله الرحمن الرحیم یک، اما سایر سور آیه بعد هم نوشته یک، بسم الله حساب نکرده. ممکنه جزء قرآن باشه جزء سوره نباشه. این ارتکازات از کجا درست شده؟ ما نشستیم همین جایی بگی به ارتکاز حالا معارض این روایات صحیحه حلبیه. حالا عرض میکنم صحیحه حلبی داره که دو تا حلبیه، هم عبیدالله هم محمد، دو تا برادر بودن اومدن خدمت امام، اخوان حلبی، امن یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم هین یرید و یقرأ فاتحة الکتاب قال نعم انشاء سرن و انشاء جرن قال اف یقرأها مع سورة الاخرى قال لا. خب این دلالت میکنه برای این که واجب نیست بعد از هم در سوره بعد از هم بسم الله بگیم. آی سیستانی فرمودن اگر این روایت رو میخوای حساب بکنی روایت میگه مشروع نیست. اف یقرأها مع سورة الاخرى قال لا، یعنی لا یقرأها مشروع نیست، نفی مشروعیت میکنه و این خلاف تسالمشی است. ما که میگیم دلیل نداریم بسم الله جزء سوره باشه یا واجب باشه در ابتدای سوره، لقصور المقتضیه، نه لابتلاء بالمعارض، چون این صحیح علوی صلاحیت معارضه نداره. خلاصه آیه سیستانی میگن به خاطر قصور مقتضی، ما چون دلیل معتبر نداریم که سوره جزء بسم الله جزء سوره های دیگر غیر سوره حمد است و یا واجب است در ابتداء هر سوره ای، دلیل معتبر نداریم، یا مثل روایت همدانی سندش ضعیف بود یا بقیه روایات سندن و دلالتن ضعیف بود. صحیحه معاویه ابن عمار هم که قبلا خوندیم که معاویه ابن عمار به امام علیه السلام عرض کرد که ایقرأ بسم الله الرحمن الرحیم مع فاتحة الکتاب قال نعم، ایقرأ مع کل سورة قال نعم. اونم که آیه سیستانی میفرماد ما جواب دادیم دیگه تکرار چرا میکنید؟ ما گفتیم این ممکنه اثبات جواز بکنه، شبهه حرمت داشته معاویه ابن عمار احتمالاً، چون جو فقهی اون زمان جو فقه مالک بود و اون گفت بدعته، ولذا آمد خدمت امام ایقرأها یعنی ایقرأ بسم الله یعنی میتونه بخونه؟ امام فرمود بله. اون میگه دلالت بر وجوب نمی کنه که عرض میکنم. به نظر ما این فرمایشات آی سیستانی اشکال داره. صحیح معاویه ابن عمار انصافا ظاهرش وجوبه، چون گرس که این توهم حضر فقط نیست، جهل به وظیفه بود. اما معاویه ابن عمار نمیدونست بخونه نخونه، امام که میفرماد نعم یعنی اقرأ، ظاهرش وجوبه. اون میگه اقرأ و اصلا میمارو نم طبقه نم یعنی اقرأ دیگه، و این ظاهرش در وجوبه. پس صحیح معاویه ابن عمار هم میتونه استدلال بهش بشه بر وجوب. و اما صحیح حلبی، صحیح حلبی خب این که اف یقرأها مع سورة الاخرى قال لا، آیا با سوره دیگر بخواند؟ حضرت فرمود نه. خب این بگیم نفی مشروعیت میکنه، این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه اون امن یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم حین یرید و یقرأ فاتحة الکتاب، اون ظاهرش ما عرض کردیم وجوبه، قال نعم یعنی یقرأ بخواند، انشاء سرن و انشاء جهرن. حالا اینش سرن از ما به تقیه میشه دیگه، در نمازهای جهریه بسم الله سرن بگه میشه تقیه کرده سرن. گفت اف یقرأها مع سورة الاخرى به قرین اون سیاق یعنی با سوره دیگر هم بخواند؟ حضرت فرمود نه لازم، یعنی لازم نیست بخواند. و یزید و ذالک وضوحا، وقتی که مشروعیت خواندن سوره خواندن بسم الله در سایر سور این مورد تسالم هست، خب این قرینه میشه برای اینکه این لا رو بگیم نفی وجوب، نه نفی مشروعیت. خب فرض اینه که صحیح حلبی که شیعه است میاد به امام علیه السلام میگه که بسم الله و کسی با فاتحه الکتاب بخونه، حضرت فرمود بله، حالا یا سرن یا جهرن، با سوره دیگه بخونه، حضرت طبق نقل فرمود نه، یعنی نفی مشروعیت. خب این خلاف تسالمه، خود این ظهور عرفی درست میکنه در این که لا یعنی لا یجب. و لذا شما معیدی دیگه، یعنی لا نفی مشروعیت نمی کن. ببینید مالک که میگفت اصلا در سوره حمدم بسم الله بدعته، قائل به بدعت بودن در سایر سور و عدم بدعت در سوره هم ما پیدا نکردیم. مالک میگفت در همه جا بدعته. ابو حنیفه میگفت قبل از سوره هم واجبه، در بقیه واجب نیست، اون نگفت بدعته. شافعی گفت در همه سور جزئه. احمد ابن حنبل گفت سنته. ولذا ما بین این فقال الله و بین اون روایت همدانی که میگفت یعیدها، میگیم جمع عرفی نیست، یعیدها رو نمیشه حمله بر استحباب عاده کرد عرفا. یعیدها رغم انفهی مرتین، حمله بر استحباب هی شعار میده مرگ بر فلان مرگ بر فلان، میگیم از باب استحباب. و دیگه اگه استحباب که دیگه یعیدها علا رغم انفهی مرتین، بعد میگیم استحباب عاده جمع عرفیه. بین اون روایت همدانی که ما معتبره میدونیم و این روایت حلبی که میگه لا، تعارض هست. وقتی تعارض و تساقط بود رجوع میکنیم به سایر روایات که ظاهرش این است، او طرف معارضه نیست، ظاهرش این است که در هر سوره بسم الله بگید. اون ظهور با هیچ کدام طرف معارضه نیست، با این لا طرف معارضه نیست، حمله بر استحباب میکنیم اون ظهور امر به قرائت بسم الله رو عند کل سورته، مثل معتبر ابن عزینه یا اون صحیح معاویه ابن عمار که یقرا بسم الله مع کل سورت قال نعم. با یعیده ها معارض نیست، چون با هم موافقن دیگه، میگه یقره، میگه یعید و ازالم یقره. پس سه طائفه روایت داریم، روایت همدانی نست در بطلان نماز با ترک بسم الله عند قرائت سوره، روایت صحیح علوی نست در عدم بطلان صلات عند ترک بسم الله، اینا تعارض و تساقط. اون ظاهری که میگه اقرا بسم الله عند کل سورتن، با هیچ کدام از این دوتا نه از طرف معارضه نیست. مثل چی؟ مثل یه خطاب میگه سله، یه خطاب میگه لا تجب الصلات، یه خطاب میگه تجب الصلات. خود سله با لا تجب الصلات تعارض نداره، چون میگه تو قرینه ای بنی که منو حمله بر استحباب بکنن. جمع عرفی داریم، جمع عرفی بین دو خطاب، یعنی با هم تعارض ندارن، تعارضی که مانع از حجیت هر دو بشه ندارن دیگه. سله با تجب الصلات هم که معارض نیست، اللهم اشغل لا تجب با تجب، اون سله میگه وجعلنا بینهم سالمین و قانمین، ما فتوا میتونیم بدیم به وجوب این نماز طبق این خطاب امر سله اینجا هم همینه. ولذا بعید نیست بعد از تعارض روایت همدانی و روایت حلبی که نسینن و ما معتبر میدونیم روایت همدانی را، رجوع کنیم به اون خطابی که ظاهر است در وجوب قرائت بسم الله عند کل سورتن، بلکه بعید ندونستیم از صحیح ابن عزینه جزئیت بسم الله را هم لکل سورتن استفاده کنیم. و این کان الاحتیاط لا ینبغی ترکو، که در نماز آیات اکتفا نکنیم به بسم الله قبل از رکوع اول، ولی وجوب بسم الله عند کل سورتن رو ما میگیم مناسب فتوا داده بشه. و احتیاط واجب های سیستانی وچش رو فهمیدیم که چرا احتیاط میکنن لقصور المقتضی. ما میگیم نه، مقتضی قاصر نیست، معتبر ابن عزینه ظاهره در وجوب سیه معاویت ابن عمار ایقر قال نعم ظاهره در وجوبه. ولذا این بحث در اینجا تمام میشه. یک نکته اصولی بگم سریع تموم میکنم. اگه شک کنیم سوره جزئه، آیا شک کنیم بسم الله جزء سوره است یا نه، قاعده اشتغال جاری میشه یا براءت. این رو اجازه بدید در بحث سوره و الضحا و علم نشترک اختلافه، در فرضی که شک میکنیم و الضحا سوره مستقله است یا و الضحا و علم نشترک سوره واحدن، اونجا بحث کنیم. آیا حکیم میگه شک کنیم براءت جاری میکنیم از وجوب قرائت علم نشرح با وضوها؟ آقای خویی فرموده شک که در امتثال، آقا مجرای براءت نیست. قرآن به ما، خدا به ما گفته اقرأ سورتا بعد الحمد. من نمیدونم با خوندن وضوها سوره خوندم یا نه، شک که در امتثال مجرا قاید اشتغاله. اینجا هم همینجور خدا گفته اقرأ سورتا، نمیدونم بی بسم الله سوره خوندم یا نه، شک که در امتثال مجرای قاعده اشتغاله. ولیکن تفصیل در بحث رو انشاءالله تو قضیه سوره وضحا و علم نشرح و فیل و لئیلاف قریش انشاءالله توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمین.